بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع. بحث ما در مورد مطلب اول از مطالب 15 گانه در مورد مقدمه 13 یعنی مسئله مشتق بود. مصنف قائل به توسعه در عنوان مشتق شدن. یعنی چه قائل به توسعه در عنوان مشتق شدن؟ یعنی گفتن مشتق در علم اصول غیر از مشتق در ادبیات عرب هست. مشتق اصولی دامنه اش وسیع تر هست. عنوان رو توسعه دادن. در ادامه می‌فرمایند اگر شما اصرار کنید، اگر ابا داشته باشید از اینکه توسعه در عنوان مشتق رو بپذیرید، یعنی بگید که اون نزاعی که در بحث مشتق در اصول میگن این اختصاص به همون مشتق ادبیات داره و شامل جوامد نمیشه، میگه ولیکن هیچ شکی نیست که قطعا بعضی از جوامد داخل در محل نزاع هستند، اگرچه داخل در عنوان مشتق نشوند. یعنی شما بگید هیچ تفاوتی بین مشتق اصولی با مشتق در ادبیات عرب وجود ندارد. باید خوب دقت کنید، چون این عبارت این قسمت و این دو خط اولش رو غالبا توضیح ندادن، رفتن مستقیما سر مثالی که زده میشه، یا اگه توضیح هم دادن یه توضیح بی ربطه که یعنی صدر و ذیلش با عبارت اصلا جور در نمیاد. ببینید مشتقی که تو عبارت اومده در مقابل جامده، به قرینه مقابله منظور مشتق در مقابل جامده که همون مشتق در ادبیات عرب باشه. لذا مصنف میگن که ما که قائل به این شدیم که اصلا مشتق در علم اصول معناش غیر مشتق در ادبیات عربه. مشتق در علم اصول این است که یک عنوانی که از ذات انتزاع میشه قابل حمل بر ذات باشه و بعد از زوالش ذات زائل نشه و هر عنوانی که این دو خصوصیت درش وجود داشته باشد میشه مشتق اصولی. این پاراگراف قبل گفته، نه نتیجه گرفت. تو این پاراگراف میگه که و این ابیت، و اگر شما ابا داشته باشید و بگید نه نزاع معروف و رایج در علم اصول این اختصاص به مشتق دارد. خدا مشتق داره میگه، ادبیات میگه در مقابل جامد، اما قطعا این دسته از جوامد داخل در محل نزاع هست، یعنی نزاع اصولی به گونه ای هست که شامل جوامد هم میشود، ولو اینکه عنوان مشتق شما بگید شامل این جوامد نمیشود. بعد دو تا مورد مثال میزنه که البته یه مورد در حقیقت، و اونم در مورد این است که میگه ببینید مثلا مرحوم فخرالمحققین در ایضاح الفوائد در باب رضا در مورد این که شخصی دو زوجه کبیره داشته باشه و یک زوجه صغیره داشته باشه و این دو زوجه کبیره با رعایت شرایط رضا، حالا هر چی که در رضا معتبر باشه، یکی بگه 24 ساعت شیردهی بسه، با شرایط معتبر در رضا به این صغیره شیر بدن، مرضعه اول یعنی کبیره اول این که قطعا حرامه، به خاطر اینکه عنوان ام و زوجه پیدا میکنه، میشه مادر صغیره، و ام و زوجه در اسلام چه؟ حرام است. این صغیره هم میشه ربیبه، اگر دخول صورت بگیره به هر کدام از این دو کبیره، چون نسبت به هر دو میشه بنت و زوجه، و هر کدام که دخول صورت بگیره در حرمت این کفایت میکنه، چون در حرمت ربیبه که کافیه. اینم قطعا حرامه. صحبت سر حرمت کبیره دومه. چرا کبیره دوم درش اختلافه؟ چرا صحبته؟ میگن خب ببینید این بچه که بعد از اینکه به واسطه شیر دادن مرضعه اول و دخول به عهدهما خارج شد، دیگه الان زوج نیست، بر دومی ام زوجه صادق نیست، چون دیگه الان زوج نیست که، چون صغیره و مرضعه اول خارج شدن. بله برش ام من کانت ام، یه تعبیری مرحوم شهید ثانی در مسالک داره، من نوشتم خیلی قابل به حرمتشم، به خاطر اینکه این ام زوجه شاید برش صادق باشه به اعتبار من قضا ان حل مبدا دیگه. ربطش کی؟ ربطش اینکه من توضیح بدم تمام بشه. دیروز با همتی گفتم شما بالا معلومات ذهنی خودتون نگردید، اول حرف کامل گوش بدید، چون آقای همتی دیروز اعتراف کرد که ما گوش میدیم ببینیم اونایی که ما خوندیم با اونایی که شما میگید مطابق هست یا نیست. ربطش تو بحث مشتق بدیم، ما فعلا داریم فرع فقهیشو میچینیم تا برسیم به این که بحث مشتق شامل جامد میشه. بعضی میگن این قبلا زوجه بود یا نبود، این قبلا زوجه بود دیگه، به اعتبار صغیره دیگه، دومی هم شیر داد دیگه. چشم، ببینید این مسئله چندین حالت داره، حالا من آخر یه تفاوتاتون میگم برید مطالعه کنید. یه حالتش اینه که شخصی یک کبیره داره و یه صغیره، صغیره از کبیره شیر میخوره، در اینجا اگر به کبیره دخول صورت گرفته باشه این صغیره قطعا حرام میشه، چون میشه ربیبه. این کبیره هم که مادر این صغیره میشه، عنوان ام و زوجه پیدا میکنه، میشه حرام. یکی به خاطر ام و زوجه بودن حرام میشه، یکی هم به خاطر ربیبه بودن حرام میشه. اینا همه در فرضیه که اون شیری که خورده از شیر این مرد نباشه، البته یعنی این کبیرهی که به این شیر میده از شیر این مرد نباشه، چون اگر این کبیره از شیر این مرد بخواد باشه، خواه این میشه بنتوهو، یعنی بنتو زوجه، میشه پدرش، چون این بچهی که همونجور که این میشه مادر رضایی، اونا میشه چی؟ پدر رضایی. لذا اینو شهید ثانی داره در مسالک و خیلی همش توجه نکردن. لذا شهید ثانی میگه این صغیره اگر این شیری که خورده از این کبیره شیری باشه که به واسطه این زوج ایجاد شده باشه، یعنی مثلا فرض کنید که این زوجه الان یه بچه‌ای داره و این بچه از خود همین عرضم به حضور شما زوج متولد شده و در نتیجه الان این عرضم به حضور شما زوج و زوجه یه دختر هم دارن یه پسر هم دارن، بعد از این میره ازدواج میکنه با یه صغیره بر اساس مصلحتی که اون به حساب ولیش اجازه میده، قیمش اجازه میده، حالا حاکم شهر اجازه میده، اوناش کار نداریم، بعد از این میاد شیر میده، بعد که به این شیر میده خب در اینجا همونطور که این میشه مادر رضایی، خب اونم میشه پدر رضایی. دیگه نیاز به دخول و این حرفا نداره اصلا که بحثی اصلا مطرح بشه، چون دخولی که محقق میشه باید دخول بعد از نسبت باشه که ربیبه بودن صدق کنه. کبیره که حرام میشه نه دیگه، چون عنوان ام الزوجه نیسته. نه کبیره حرام میشه چون البته طبق نظر مشهور، چون ام الزوجه میشه دیگه. بازم باشه، بازم این میشه مادر این و عنوان ام الزوجه برخوردار هست. نسبت به صغیره علت حرمتش به خاطر چیه؟ اینکه پدرش میشه، چون احکام تابع عناوین هست. حالا مثالی که الان اینجا محل بحثه این است که شخصی دو تا زوجه کبیره داره و یه زوجه صغیره، و فرض بحث اینا هم در جایی که از شیر مرده نخورده و الا جهت حرمتش چیز دیگه ای میشه. خب حالا زوجه صغیره از هر دو تا کبیره شیر خورده، اونم مطابق شرایط رضا، هر دوتا الان مادر این حساب میشن، مادر رضایی این حساب میشن. خب کبیره اول حرامه، چراشون میشه مادر صغیره که الان زوجه هست، میشه ام و زوجه، این که حرامه. خود صغیره چی؟ اگر به اون کبیره اول یا دوم فرق نداره، به اهدل کبیرتین، اگرچه عبارت کفایی اشتباه میگه به هر دو که همه هم اشکال گرفت، ایشون هم شد منظورش همه اهدار، اگر به احدهما دخول صورت گرفته باشه، خب در اینجا میشه ربیبه، چون هم زوجه کبیره اول مادرشه هم زوجه کبیره دوم مادرشه، و این میشه دختر زنی که شما باش ازدواج کردید. لذا در اینجا اگه دخول صورت گرفته باشد ربیبه حرام میشه، دخول صورت نگرفته باشه حرام نمیشه. اینا که میره بیرون، میریم سراغ کبیره دوم. خب موقعی که ما کبیره دوم الان میخوایم بحث کنیم، خب این که دیگه زوجه نیست که، یعنی زوجه نیست، کاری با اونش نداره اصلا. بعد از اینکه نسبت از بین رفته دارم میسنجم، کبیره اول شیر داده علت تناوب، بعد از اینکه کبیره اول شیر داده، بعد از این شیر داده، البته نگفتن تو عبارتاشون، بعضیشون گفتن، آقای خویی گفته علت تعاقب، تعاقب تعاقب پی در پی بودن، غیر این اشکال شما تو ذهنت هست پیش میاد. الان کبیره دوم حرام یا حرام نیست؟ اگر به اون صغیره به اعتبار گذشته که زوجه بوده، الان حقیقتا بگیم زوجه، خواهیم که مادرشه دیگه، میشه ام زوجه، و عنوان ام زوجه در اسلام چه؟ حرام است. اما اگر ما بگیم نه مشتق برای خصوص متلبسه به مبدأ هست و دیگه این زوجه نیست، این ام من کانت زوجتن، مادر کسی هست که قبلا زوجه بود، ام من کانت زوجتن که حرام نیست که، ام زوجه چه؟ حرام است. لذا مرحوم فخرالمحققین تصریح میکنه که این بحث بازگشت میکنه به بحث مشتق. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک الافهام تصریح میکنه تو جلد 7 که حالا آدرسش میدم، که این بحث مبتنی بر بحث چه؟ مشتق هست. البته آقای خویی حدود 9-10 صفحه در قالب فرعان، فر اول یعنی لهو زوجتون کبیره و صغیره، و فرع دوم یعنی کانت زوجتان کبیرتان و زوجتان صغیره، اینها رو بحث میکنه، ادله شون رو بحث میکنه، روایات رو میاره بحث میکنه و قائل به عدم حرمت میشه. خیلی ها دیگه هم قائل به عدم حرمت هستن، روایت هم در اینجا داریم، حالا روایت ضعیف و سند هست، مرحوم شهید ثانی مفصل بر مسالک تو همین قسمت بحث کرد، دیگه این بحث فقهی میشه، ولی مطالعش کنید خوبه، به حسب اطلاعاتتون خوبه، چون جای بحثش تو مشتق هست. این کله. حالا نکته مهم بحث امروز این فرع نیسته، نکته مهم بحث امروز اینه که این عبارت براتون روشن باشه. آخوند خراسانی تو این عبارت میخواد اینو بگه که جوامد مثل زوج و زوجه، حر و رق، اینا داخل در بحث مشتق هست. حالا یا چون عنوان مشتق شاملشون میشه یا نه عنوان مشتق هم شاملشون نشه، علا ای حالم نزاع در مشتق تعمیم داره. و چون مسئله صدق در من انقضا عنه المبدأ هست، خصوصیتی نداره که اختصاص به مشتق ادبی داشته باشه، شامل جوامد در ادبیات هم میشود. بنویسید. مثل مصنف آره. مصنف قائل به توسعه در عنوان مشتق در نزد اصولیون شده و فرمودند لا یبعد ان یراد بالمشتق. بنای دامکی میگه بعید نیست که اراده شده باشه از عنوان مشتق. پاراگراف بعضیا اومدن گفتن که اگر شما ابا داشته باشی با توضیحی که ما دادیم باید قبول کنی که عنوان مشتق شامل جامد میشه. اون شاهدی که میاره بس چیه؟ اگه شما عبا داشته باشی باید قبول کنی، پس عباش چی میشه؟ همه حرف ایشون اینه که میگه حالا من خیلی اصرار ندارم که بگیم عنوان مشتق اصولی غیر از مشتق در ادبیات هست. نه، شما بگو مشتق در اصول همون مشتق در ادبیات، اما این بحث جامد هم شامل میشه. شاهدش هم اینه که آقایون در کتابای فقهیشون همین بحث رو تو جوامد هم تطبیق. این درسته. دیشب آقای لیاقت پوری بحثی رو سوال کرد در مورد عبارت دیروز چیز، گفتم درسته اینا که شما میگی، درسته عبارت صافی هم اینا رو میگه، اما صحبت اینه که آخوند خراسانی داره به ایشون ایراد میکنه، منم توضیحم مطابق بیان ایشونه. اما این که همین الان همینجا، خب این که کسی بخواد بگه مشتق اصولی شامل جامد نمیشه، اون منظورش عنوان نیست، اون منظورش نزاعه. نزاع لفظی که نداره با آدم، که صحبت اینه که آیا با جامد این مباحث مشتق اصلا درش قابل لحاظ هست یا قابل لحاظ نیست. چون در مشتق ما یک اشتقاق داریم، یه مشتق داریم، یه مشتق و من داریم، مبدأ درش قابل تصوره، اما در جامد مبدأ قابل تصور نیست. ما میگیم زوج زوجه مبدأش زوجیت، اما همونطوری که در مثل حجر در مثل شجر مبدأ نداریم، خود ذاتو میبینیم به تمامی، لازم نزاش چیز دیگه ای هستن. اما ما فعلا عبارت ایشونو داریم میگیم که این عبارت چی داره میگه اصلا، یعنی الان محقق خراسانی در صدد بیان چی هست. لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع، یعنی در علم اصول مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا انها از اون ذات به ملاحظت اتصافها به عرضن او عرضین اینجا در توضیح عرض و عرضی آقای مشکینی تو حاشیهش یه توضیحی داره، بعدا شما تو پاورقی چیز بیاره، توضیحش اینه که منظور اینا از عرض میگه امور متأصله هست، امور حقیقی، بیاض، شیئی که سیاهه ما بهش میگیم ابیض چون مشتمل بر بیاضه. بعضی از مواردم بعضی از امور منشأ انتزاعشون اعتباریه، حقیقی خارجی نیست. بعدا میگه که البته این اصطلاح اصطلاح رایج در فلسفه نیست، که توضیح عرض و عرضی که اینجا گفته، ولی بحث ما چه، یعنی قیفت دونستنش خوبه. به ملاحظت اتصافها به عرضن او عرضین ولو کان جامدا، که زوج و زوجت و رق و الهره. نقطه بذارید. بنابراین بعضی از الفاظ مانند زوج و زوجه که هیچ گونه اشتقاقی در آنها وجود ندارد، ویلگول، عنوان مشتق اصولی بر آنها صادق می باشد. به همین جهت بیان شد که نسبت بین مشتق اصولی و مشتق ادبی عام و خاص منوج می باشد. نقطه. مصنف در ادامه می فرمایند، این ان ابیتا، مصنف در ادامه می فرمایند اگر شما جمود بر ظاهر لفظ مشتق داشته باشید و بگویید لفظ مشتق ظهور در اخذ یک شی از شیء دیگر دارد، لذا عنوان مشتق بر جوامدی مانند زوج و زوجه صادق نمی باشد، ویلگون، ما میگوییم عناوین مذکور داخل در محل نزاع در ما نحنفی میباشند، خواه عنوان مشتق در علم اصول بر آنها صادق باشد و خواه صادق نباشد. لذا در موردی که در مورد شخصی که لذا در مورد شخصی که تا دیروز دارای همسر بوده ولی امروز همسرش را طلاق داده است، ویلگول بذارید، می توان بحث کرد که عنوان زوج بر او به صورت حقیقی صادق است یا خیر، علامت سوال، و محل نزاع در باب مشتق همین می باشد. نقطه سر خط. شاهد بر این که میدونم، نمیخوام به معنای دقیق ادبی معنا کنم. نیست. از چی اشتباه شده؟ خب نمیگن که تو ادبیات که. نه ببین، علم اشتقاق رو ولش کن. تو ادبیات به نگاه کلی نمیگن که این از این اشتقاق شده. بعضی از عناوین مثل ضربه، مثل یضربه، مثل ضارب، مثل مضروب رو میگن. اما هیچ کی نمیاد زوجو بگه. این که بخوایم نگاه دقیق ادبی داشته باشیم تو باب اشتقاق، علم اشتقاق ریشش ببینیم، آره، اما نمیگن. ما تعریف نکردیم. تمام شد. لفظ مشتق ظهور داره. نگفتیم که در علم اشتقاق میگن، در صرف میگن، نحو میگن، و اینو نمیگن. خب اینو نمیگن. خب همین معنا رو میگم، اینو نمیگن در زوج. یعنی شما زوج رو در ادبیات جامد میدونه، نمیگه که این مشتق شده است از شیء دیگر، اگرچه به حسب واقع و با تحلیل مشتق شده است.
چرا میگیم مثلا زوج در لغت به معنای جفت بودنه؟ خب. چرا به این همسر میگیم زوج؟ چون
اون ریشه لغوی توضیح دادن بحث دیگه، اشتقاق نشده. نمیگن آقا الان حرف شما رو قبول ندارم دیگه، تموم شد. نمیگن. کلمات جامد داریم که با نگاه دقیق ادبی اخص و شی، ان شی یا من شی درشون صادقه، اما هیچ که در ادبیات نمیگه که این مشتقه، این اشتقاق داره، این مشتق و منه. اینو نمیگن، اگرچه درسته. نمیگن. کلمه زوج رو جامد میدونن و میگن چرا جامد است؟ میگن چون شیعی از شیعه دیگه اخص نشده. ما دنبال نیستیم که تعریف علم نحو رو بگیم، تعریف علم اشتقاق رو بگیم، تعریف علم صرف رو بگیم. نه، اون خواناقاش به خاطر این که شما از بس ذهن تو بحث ادبیه اینجوری نگاه میکنی، مثل ما اگه ادبیات حالید نشه خیلی قشنگ اینا رو میفهمی. اشتباه کردم من.
الان توی ادبیات
زوج و زوجه رو جامد میدونه. در ادبیات جامد میدونه، هم صرف هم نه. در علم اشتقاقی آقا میگه با نگاه دقیق که وارد میشیم، چون علم اشتقاق به ریشه یابی کلمات کار داره، درسته، اما علم اشتقاق رایج در ادبیات نیست. بله خب زوجو نمیگن دیگه. ما طریق اشتقاق نگفتم، مشتق رو گفتم. طریق اشتقاق ایشون اونا اونجوری میگن، منم میگم میشه معنای دقیق کلمه اینو نمیگم که.
یا تعبیر عوض کنیم؟
ما عوض نمی کنم تعبیر. بشه شامل شامل زور رم برای یه جایی گذاشتن دیگه. شما متوجه حرف من بشید. من که حرف شما قبول ندارم، شما نهایت حرف من قبول نمی کنید، ولی من حرفم رو گفتم دیگه. ببینید، کلماتی هستن در ادبیات عرب که وقتی ما مراجعه میکنیم به کتب ادبی اینها رو جامد میتونن، اما وقتی نگاه دقیق ادبی پیدا میکنیم، در مثل در علم اشتقاق دنبال ریشه یابی کلمات میریم، چه به لحاظ ماده چه به لحاظ معنا، اینها رو میتونیم اشتقاق بگیریم و اشتقاق هم میگیرن. اشتقاق شما میتونید مراجعه کنید به جزوه علوم چی بوده جزوه من نوشته بودم؟
آره.
نه اونش من همونایی هم که اتفاقا فصول گفته ضبطش هم از شما مراجعه کنه، گفتم اینا ربطی به بحث نداره، اشکال نداره، ما قبول نداریم دیگه. نه اتفاقا من اتفاقا آقای صاف اصول وقتی فهمید که خیلی بحثش بی ربطه، خواست مشتق اصولی رو شروع کنه، عنوان جدید آورد. یه بحثی تو مشتق میگه، دو مرتبه میاد مشتق به اصولی رو بحث، یعنی وارد بحث اصول میشه. میگن اما در بحث مشتق خودشون، ببینید خیلی واضحه، در بحث مشتق خودشون میگن جامد و زوج و زوجه رو مثال میزنن. هیچکی در ادبیات نمیگه هر مشتقه. هیچکی نمیگه هر جامده. اگرچه با همون نگاه دقیقی که آقا میگه میتونیم بگیم در اینجا مشتقه، ما اون مشتقه دقیقو نمیگیم که. اینا نگفتن، من دارم عبارت اینا رو میگم. الان آقای آخون صاحب کفایه زوج و زوجه هر و رق رو جامد میدونه، درسته؟ این نشان دهنده این جامد و در مقابل مشتق با همون نگاه اولیه ادبیات میدونه، نه اینکه ویلا بود مشتق میدونستش، درسته؟ من هم دارم کفایه میگم، ادبیات که نمیگم که. آقا این حرفی که شما میزنید باید قبول کنم تو جزء بیاد من درستش کنم، بعد زوج و زوجه رو من مشتق بدونم که.
نه میگم که اینا به خاطر هم با این مشکل رو برو نشن، بعضی
کاری که اونا به خاطر چی با مشتق اونا بعضیاش اتفاقا اینجوری بخوام نگاه کنین گفت بعضیشون گفتن مشتق نحوی، مشتق صرفی رو تعریف کردن، بعضیاشون کلا گفتن مشتق ادبی و صرفی رو توضیح دادن. اینا نگاه کلی دارن، طبق این بیانیه که شما دارید باید زوج و زوجه بشه مشتق. ما الان زوج و زوجه رو در فضای چی بحث میکنیم؟ جامد بحث میکنیم. شاگردت هم قبول نداره، ببین متحیر شده کلا. من با شما بودم. حالا گوزا خرده کرده ما شما بودن. یکی میگم بند خدایی میگم اوائل انقلاب بند خدایی گفت که اینو ببرید اعدام کنید. بعد اومد خدا گفت آقا من پسر فلانی، گفت شما نبودم که اینو ببرید اعدام کنید. من باهای علایی بودم، دیدم که شما ملگر میشی گفتم حالا بنویسه ادامه شو. بس شما رو متوجه شدم، من قبول ندارم. سید شاهد بر این که جوامدی مانند زوج و زوجه، طبق بیان شما باید بگه مشتقاتی مانند زوج و زوجه. خب میدونم اصلا با اون نگاه خب وارد نمیشه اینا نشدن، و اگه میشدن باید بهش میگفتن مشتق. نه باید میگو مشتق باش. حالا باید کسی که شما چی میگه شما شاهد بر این که جوامدی مانند زوج و زوجه ویلگول هر و رق داخل در محل نزا در مانهنفی میباشند این است که فقها در بعضی از فروعات فقهی در مقام استنباط احکام شرعی با اینکه عنوان محل بحث آنها از الفاظ جامد مانند زوج و زوجه می باشد، ولی نزاع مذکور را مطرح نموده و مطابق مبنای قائلین به اخص و قائلین به اعم نتیجه گیری نموده و فتوا صادر نموده اند. مثلا مرحوم فخر المحققین در کتاب ایزاح الفوائد در باب رضا در مورد این فرع فقهی که شخصی دارای دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره شیرخوار می باشد و زوجه صغیره از دو زوجه کبیره با رعایت شرایط معتبر در تحقق رضا بلگون به صورت متعاقب و پی در پی بلگون شیر خورده است بلگون بذارید می فرمایند زوجه صغیره در صورت دخول به یکی از دو زوجه کبیره بلگون از باب ربیب بودن بر آن مرد حرام می شود چون عنوان ربیبه ای که مادرش مدخولون بها باشد به نص صریح قرآن بر همسر مادر آن ربیبه میلگول حرام میگردد و همچنین الان شاید شما ادله رو خوندید و به این نتیجه رسیدید که نه به نظر ما این ادله ربیبه داره میگه کسی که قبل از ازدواج با این مرد بچه داشته از مرد دیگه و با خودش چیکار کرده؟ وارد این زندگی کرده، نه اینکه در حین زندگی بچه‌ای به هر جهت ملحق به او شد. متوجه میشه چی میگم؟ یا نه شاید شما ادله رو بررسی کردید گفتید که این بحث ربیبه فقط در نسبت جاری میشود نه در رضا، یعنی مباحث دیگه هست که بحث میشه. مثل که دیشه که طلبه زنگ زده میگفت این که شیخ انصاری گفته که این اسر و حرج ادله اسر و حرج شخصی نوعی نیست، از کجا میگه؟ گفت خب فهمشو داره میگه دیگه. فهمش اینه که میگه که این ادله داره میگه که اگر مکلف مشقت برش عارض شد اسر و حرج داشت حکم برداشته میشه. نگاهش ایشون میگه نگاه این ادله شخص مکلف، شخص نگاه نوعی نداره، معنا نداره که اگر مثلا بر عمده مردم مشقت داره برای شما مشقت نداره، اصلا بر شما اسر و حرج صادق نیست که حکم برداشته بشه. شخص دیگه اون شمه فقاهت شدی، اون دیگه بحث بعدی این میشه. و همچنین اینا بحث نکردن اصلا. خب نه یکیش میگن خارج میشه چون در بحثای شرعی اعتباریات کفایت میکنه. شما آنن ما احد و هما رو متصف میکنی به چی؟ به ام و زوجه. داره میدونم بخاطر این رضا محقق بشه تقدم و تأخر داره، اینکه همزمان بشه قابل اختلاف در مورد خود تعقل رضاش که مخلوط بخوان شیر بدن ها. ها نه متناوب باشه بحث. خب این متعاقب رو گفتیم ما فعلا که بحثه. میگن که نه میتونی بگی که گوشت استخوانش از آقای نورآذر رویده. ببخشید شما بودی چرا من به ایشون جسارت کردم. و همچنین زوجه کبیره اول بل اجماع حرام میشود. چون عنوان ام الزوجه حقیقتاً بر او صادق است و عنوان ام الزوجه در اسلام باعث حرمت بر مکلف می شود. نقطه سر خط، اگر چه ویراست دارید این صغیره وقت جدا بشه بهتر می فهم. این تموم شد، صغیره اول و با کبیره اول، یعنی صغیره و کبیره اول تموم. ولی در مورد حرمت زوجه کبیره دوم اختلاف است و این اختلاف مبتنی بر اختلاف در باب مشتق می باشد. به این صورت که بعضی از فقها مثل والد من علامه، دارم بیان ایشون میگم، و ابن ادریس قائل به حرمت زوجه کبیره دوم مانند زوجه کبیره اول می باشند. چون مشتق حقیقت در اعم، البته عبارت های اینا حتی نشان دهنده اینه که عنوان مشتق توسعه داره، علاوه بر اینکه نزاع هست عنوان هم هست، حالا فعلا ایشون نزاع رو کرده. چون مشتق حقیقت در اعم بوده و در صدق، دارم اعم رو توضیح میدم که ایشون تو عبارت چه آورده، و در صدق عنوان مشتق بقاء مبدأ داخل پرانتز مشتق من، این تعبیر خودشونه، بعد از پرانتز شرط نمی باشد، لذا عنوان ام الزوجه بر او صادق است و ام الزوجه در اسلام حرام است. ولی اگر مشتق در خصوص متلبس به مبدأ ویرگول حقیقت داشته باشد، ویرگول کبیره دوم بر زوج حرام نیست، چون بعد از حرمت زوجه صغیره و خروج آن از زوجیت، میگن عنوان ام الزوجته بر زوجه کبیره دوم، میگن صادق نمی باشد، بلکه نهایتاً عنوان ام من کانت زوجتن بر او صادق است و عنوان ام من کانت زوجتن در شریعت اسلام میگول حرام نمی باشد. لذا بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و مرحوم محقق در شرایع قائل به عدم حرمت زوجه کبیره دوم می باشند. نقطه سر خط. مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک الافهام جل 7 من صفحه شو ننوشتم با اینکه اولی آیا آدرس نوشتم اشتباه بود، خط زدم عکس گرفتم از صفحه شو ننوشتم. حالا عبارت چی میگم؟ حکم به حرمت و عدم حرمت در مسئله مذکور را مبتنی بر اختلاف موجود در باب مشتق دانسته و می فرمایند، یعنی اینجوری میشه بهتره، در باب مشتق دانسته و بعد از حکم به حرمت زوجه صغیره و زوجه کبیره اول می فرمایند بقی الکلام، یعنی بعد از که صغیری اول و کبیری اول تکلیفش معلوم میگه، میگه حرامه، میگه بقی الکلام فی تحریم ثانیت من الکبیرتین میگول فقد قیل انها لا تحرمو و الیه مال المصنفو حیث جعل التحریم اولا. پس ای گفته اولا که باید قالب حرمت بشه، نه عبارت مراجع کنی بکنی تعبیر به اشهر داره یا ازهر داره، یعنی میگه بقیه اینو میگن. و هو مذهب الشیخ فی نهایته و ابن الجنید لخروج صغیرته عن زوجیت الى البنتیت، و ام البنت غیر محرمتن على ابیها، ویلگول خصوصا، این قسمت شاهد بس اینجا، خصوصا علل قول به اشتراط، خصوصا علل قول به اشتراط بقاء المعنى المشتق، خصوصا علل قول به اشتراط بقاء المعنى المشتق منه، اینا مبدا فی صدق الاشتقاق کما هو رأی جمع من الاصولیین. بعدش روایت علی ابن مهزیار اینا رو میگه که حالا ما بحث فقهی نداریم، نقطه بذارید ادامه عبارت. خب برسید فائدتون. در مورد فرع مذکور و همچنین این فرع که من کانت لهو زوجتان احداهما کبیره و الاخرى صغیره فرزعت الکبیرتو از صغیرتا مع فرض دخولهی بها. چند نقطه بذارید، یه بار دیگه میگم، در مورد فرع مذکور یعنی دوتا کبیره و یه صغیره و همچنین این فرع که یه نفر یه زوج کبیره و یه صغیره داره، کبیره به صغیره شیر میده بعد از اینکه دخول به کبیره هم شده. من کانت له زوجتان احداهما کبیرتون و الاخرى صغیره فرزعت الکبیرتو از صغیرتا مع فرز دخولهی بها مباحث مختلف و روایاتی ذکر شده است، لذا محقق خویی در محاضرات جل یک صفحات 219 تا 227 در قالب 9 صفحه مفصل به آن مباحث و روایات پرداخته است و مطالعه آن مفید و مناسب می باشد، ولیکن طرح آن از مجال بحث ما خارج می باشد. ولی مطالعه کنید تو تعطیلات خوبه، عبارت داشته باشید و این ابیت، اگر عبا داشته باشی تو از چی؟ ان اختصاص نزا الا ان اختصاص نزا المعروف بالمشتق، گفتیم مشتق در مورد جامده، منظور مشتق ادبیه، کما هو قضیه الجمود علی ظاهر لفظهی. اگه شما ظاهر لفظ مشتق رو بگیرید بگید ظاهر لفظ مشتق اینه که باید شیء از شیء دیگه اشتقاق شده باشه، فهذا القسم من الجوامد ایزن، ایزن یعنی مانند مشتقات، محل نزاع، اما قطعا بحث و نزاع شامل جوامد هم می شود، کما یشهد و بهی، به این شمول یا به این داخل بودن جوامد در محل نزاع، ما عن الایضاء فی باب الرضا فی مسئله من کانت له زوجتان کبیرتان ارزعتا زوجته الصغیره، دو زوجه کبیره هست که اینها شیر دادن اون زوجه صغیره را. چی گفته؟ ما هازا لفظه تحرم المرزعه الاولى و صغیرتو مع دخول بالکبیرتین. گفتم اینجا بعد پاورقی تو جزوه توضیح بدیم، حواشی غالبا اشکال گرفتن، گفتم به یکیش دخول بشه کافیه، به هر دو که لازم نیست دخول صورت بگیره که، لذا باید میگه به اهدل کبیرتین بل اجماع، بل اجماع قید برای تحرمو هست، حرام میباشن این و اون بل اجماع. چی؟ یکی که قبلش گفته دیگه، ما ان الایضاء فی باب الرضا یعنی نقل کما یشهد بهی، چیزی که نقل شده است از ایضاء، چیزی که لفظو هست یا میشه بدل از ان الایضاء که اون بشه نائب فاعل، یا اگه قال در تقدیر بگیریم که با ان البته نمیسازه، قال ما هذا لفظو بشه فاصله، همه جملهش یه مطلب خواهد، فاصله نیست که، خب فاصله نیستن که، همه ان الاضافی باب رضا همش یه بند و بیله، همش میشه همین ماهازا لفظهو، میخواد بگه من نص کلامشو گفتم، و ملخص کلامش نیست، همه توضیح هم و انالیزاه دیگه. چیزی به ذهنتون میرسه؟ خب و عمل مرزعت الاخیرتو، با این قید اخیره همون تعاقبه میخواد بفهمونه دومیه. ففی تحریمه ها خلافون فختار والدی المصنف و ابن ادریس تحریمه ها. چرا؟ لان نهازهی، یعنی این زوجه اخیره، یستقو علیها انها ام زوجتهی، میگه به خاطر اینکه به اینم ام زوجه صادقه، میگه خب الان که دیگه زوجه نیست اون، که میگه در صدق مشتق بقاء مبدا شرط نیست. لانه لا یشترط فی المشتق بقاء المشتق من بقاء المبدا. هاکذا هنا، در اینجا هم همچنین است. هاکذا هنا یعنی در بحث ما نحن فی هم، در این فرع فقهی هم اینچنین است. و ما عن المسالک، یعنی و نقل ما عن المسالک، و اون چیزی که نقل شده از مسالک، فی هذه المسئله چی گفته؟ من ابتناء الحکم فیها، در این مسئله، علی الخلاف فی مسئله مشتق فعلیه کل ما کان مفهومه. این عبارت رو قبلا توضیح داده بودم تو جلسه دوم، یعنی اول این مطلب اول خوندمش. حالا ببین چجوری میشه، گفتم امروز اگه برسیم این عبارت رو دوباره توضیح بدیم، جزوه بگیم. جهتش این بود که خواستم اقسام به حساب اون انتظار رو توضیح بدم، که انتظار از ذات یا ذاتیات باشه، انتظار از خارج از ذات و ذاتیات باشه. این دو قسم مشتق رو مثال توضیح بدیم، عناوینش رو بگیم، بعد وارد این بشیم که آقای خویی یه بحثی داره که دیشب به شما آدرس دادم، گفتم بحث آقای خویی رو یه اشاره کنیم بعد جواب آقای خویی رو بدیم، چون حرفای خویی که شما نگاه کرده باشید بحث صدقه، چی بحث وضعه، و بحث مشتق اینا با نگاه صدق دارن بحث میکنن، که ما اونجا نتیجه گرفته بودیم. و با نگاه صدق اونی که ذات زائل شده باشه دیگه بحث صدق معنا نداره، چون آقای خویی بحثش اینه که بحث در مشتق در ماده نیست، در هیئت هست. و چه اشکالی داره ما در حیات بحث کنیم حتی در جایی که اون مبدأ مشتق ذات باشد یا ذاتیات باشد، مثل ناطق، مثل حیوان. و میگه در اینجا میتونیم قائل بشیم برای معنای عام وضع شده است، ولی ما بحث ما در میگه ولی اینکه مبدأ زائل بشه، ذاتم زائل بشه و دیگه برش صدق نکنه، خب اینا بحثشون بر برف صدق دیگه، خواستم اونو بگیم. حالا ببینیم چجوری میشه تو جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.